کرد، فرماندهی کرد و حتی در خیلی از این جبه ها خودش حضور داشت و لذا این بزرگترین قدم برجسته و افتخارآمیز این سردار رشید بود که توانست از خودش نشان بده و توانست بزرگترین ضربه را بر پیکر اسرائیل و آمریکا و این هم پیمانان عربی مرتجعش در منطقه بزنند و اینها را و به اصطلاح داعشی ها و همه اون گروه های تروریستی را توانست اینها را خار و ذلیلشان کنند، به اینها از منطقه تقریبا برچیده بشن. الان فقط یه مجموعه های کوچکی از اینها در گوش و کنار به طور مخفی هستن که باز هر روزی هم الان نقل میشه که اونجا یکی گرفتن، اونجا یکی گرفتن، جاهای مختلف. و حتما به این نکته هم باید توجه بشه که اینها غیر از این که تا اونجا آمده بودن، از این طرف هم تا نزدیکی خانقین اینها آمده بودن. اینها یکی از اهدافشان جمهوری اسلامی بود و اینها بارها در تبلیغات خودشان، اطلاعیه های خودشان، سخنرانی های خودشان، خود اون ملعون داعشی و دیگران همه اینها آمدن به سلام خلیفهشان، همه اینا آمدن اعلام کردن این حفاظت و حراست و امنیت کشورمان در مقابل اینها و خونسا کردن حرکتهای شیطانی اینها، همه اینها که در کشورمان انجام گرفت، همه اینا به برکت مقاومت و خود این رشادت ها و برنامه ریزی ها، البته پشتیبانی و حمایت همه و در رأس همه اونها مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا در کنارش بود که این موفقیت ها به دست.
خیلی متشکرم. یک بخش رو با هم میشنویم و باز میگردیم با بخش پایانی ققنوس با شما خواهیم بود.
من در پیامی که برای شهادت شهید حجتی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد. هیچ ملتی، هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون، نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. امریکا این سخنان جاهلانه ای که رئیس جمهور امریکا بر زبان جاری کرد، هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد. بلعکس بخشی از تحلیلگران امریکایی اعلام کردند امریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود. این کلام ما تنها نبود، این اسناد مبارزاتی خود این جاهل امروز در امریکاست که حاکم است به ملت امریکا از اون به سطوح آمده اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت امریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت امروز مدعی مبارزه با اون باشد. این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر.
همراهان گرامی، در این برنامه از ققنوس در خدمت حضرت آیت الله محمد حسن اختری هستیم، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و مدیر عامل بنیاد بین المللی عاشورا، و نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و مبارزه با جریان‌های تکفیری و داعش. آقای اختری، در بخش‌های قبل از ابتدای برنامه هم درباره علل شکل‌گیری جریان‌های تروریستی و تکفیری در منطقه جناب عالی نکات ارزشمندی رو بیان کردید و هم نقشی که سردار شهید هاش قاسم سلیمانی داشتن در مقابله با این جریانات به شکست کشوندن اینها، و به ویژه نکته‌ای که اشاره کردید که این شهید شهید جریان مقاومت هست در برابر تروریسم دولتی و به ویژه رژیم صهیونیستی اسرائیل، که از قول اسماعیل هنیه هم اشاره کردید سال گذشته ایشون در مراسم تشییع هاش قاسم سلیمانی این نکته رو برش تأکید داشت. مکتب ضد تروریست شهید سلیمانی چگونه هم باعث وحدت و همدلی در داخل کشور میتونه باشه و هم چگونه میتونه این اثر رو داشته باشه که زمینه همگرایی و اتحاد رو بین ملت‌های منطقه و ملت‌های محور مقاومت ایجاد بکنه؟
بعضی مسلمانان و گاهی اوقات حتی بعضی از علما، بعضی از سیاستمداران، بعضی از شخصیت‌ها در این کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و در منطقه و خارج منطقه بدشان نمی آمد یا میگم دنبال این بودند که این انقلاب اسلامی و ایستادگی انقلاب اسلامی در کنار مردم مستضعف و محروم و در کنار ستم دیدگان در همه دنیا با تبلیغات خودشان، با دروغ پردازی های خودشان، البته باز نقش آمریکایی ها و همپیمانانشون و بعضی از متجهین عرب هم در این قضیه که میخوام بهش اشاره کنم کاملا مشهود بوده و مشهود هست، اینا میخواستن تلاش کنن و این به اصطلاح به تعبیر خودشان این تهمت را به جمهوری اسلامی بزنن که جمهوری اسلامی از شیعیان دفاع میکنه و حمایت میکنه از شیعیان و نسبت به مسلمانهای دیگر حالا به تعبیر اونها بی توجه یا به اونها چیز نمی. خب ولی جمهوری اسلامی، خب این یک به اصطلاح دروغ و بسیار آشکاریه، لیکن حالا ما اینها را بارها در سخنرانی ها در جای مختلف گفتیم، همه هم شنیدن، از جای مختلف هم شنیدن، همه هم نقل کردن. ما در افغانستان از گروه های سنی و شیعه حمایت کردیم، در پاکستان از گروه های شیعه و سنی حمایت کردیم، در فلسطین همش گروه های سنی هم که ما از اونها داریم حمایت میکنیم، در عراق با گروه های سنی و شیعه ما ارتباط داریم، در سوریه همینجور. و لذا اصلا جمهوری اسلامی هدفش این بوده نه تنها مسلمانان، حتی غیر مسلمانان. حمایت ما از این بعضی از این دولت‌های آمریکای لاتین، بعضی از کشورهای آفریقایی، بعضی از این کشورهای آسیایی در جاهای مختلف، حمایت ما از همه اینها، اینا اصلا
با داعش
حتی بله حتی اینا مسلمان نیستن، حتی اینا مسلمان هم نبودن، ولی چون حضرت امام و بنیاد و بنای جمهوری اسلامی حمایت از مستضعفان، حمایت از ستم دیدگان بوده، هر کجا امام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای چندین بار به این مسئله اشاره کردن، همین چند ماه قبل هم باز در سخنرانیشون امال اعلام فرمودن که ما هر کشور مستضعفی، هر مظلومی در هر کجا باشه، ما ازش حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم در برابر استکبار و امپریالیسم جهانی، ما حمایتشون میکنیم، پشتیبانیشون میکنیم. این حرکت سردار سلیمانی و اون شمولیتش و این وسعت حرکتش در مقاومت و حمایت از گروه های مقاومت در جاهای مختلف، این همین مسئله این وحدت اسلامی را نه تنها شکل میده بلکه او را تقویت میده و روز به روز هم گسترشش داده. آنچه که در افغانستان بود، آنچه که در پاکستان بود، آنچه که در سوریه بود، در لبنان بود، در فلسطین بود، در یمن، در جاهای دیگر. پس این مکتب به عنوان مکتب سردار سلیمانی مکتبی است که بستگی به یک گروه خاصی نداره و به یک مذهب خاصی نداره، برای همه مسلمان بوده، در همه کنار همه مسلمانان و حتی غیر غیر مسلمانان. لذا این نکته را باز من اینجا بهش اشاره کنم، توجه داشته باشیم که حتی در ظرف حدود حالا 15 سال پیش، 20 سال پیش، و شاید اگه یه خورده من بخوام چیز کنم جلوترشم قبلا نمیسابد، حتی 7-10 سال پیش، هنوز بعضیا باورشان نمیامد که حالا اینجور جمهوری اسلامی مثلا در کنار همه اینها ایستاده. این که آقای هنیه میاد میگه که سردار سلیمانی شهید فلسطین، شهید مقاومت هست، این گویایی از اون است که حماس و جهاد اسلامی و گروه‌های فلسطینی کاملا درک کردند که این مقاومت یه مقاومت مذهبی و طایفه‌ای نیست، این مقاومت مقاومت ملی است و این مقاومت مقاومت اسلامی است و از همه اونها حمایت میکنه. لذا این نگرش، این بینش، این استادگی، این حضور در کنار گروه‌های مختلف شیعه و سنی در کشورهای مختلف هم اثبات کرد و هم نشان داد که ما در سوریه که در کنار اونها بودیم، سوریه کشور اغلبیت سنیه و همه دولت سنیه و ما در کنارشون بودیم و لذا این مکتب، مکتب وحدت بخشه. این نگاه، این حرکت مقاومت که در صفوف و در جبهه مقاومت ما میبینیم در این جبهه مسلمان شیعه و سنی وجود داره، مسلمان عرب و غیر عرب وجود داره، کرد وجود داره، زبانهای مختلف وجود داره، همه اینها وجود دارن و شیعه و سنی و حتی مسیحی ها در این جبهه حضور دارند، در لبنان، در جای دیگر و در این سنگرها در کنار یکدیگر هستند. لذا این بینش و این اندیشه کاملا اندیشه وحدت بخش و میتوانه اون جایگاه و پایگاه وحدت بین مسلمانان را میتوانه تقویت کنه و این اعتقاد شهید سلیمانی بود. رضا شهید سلیمانی کسی است که در همون اختلافی که بین حکومت به اصطلاح حکومت مستقل به اصطلاح کردی اقلیم کردستان در عراق بود و اختلافاتی که به وجود آمد، سردار شهید سلیمانی رفت اونجا با آقای بارزانی ملاقات کرد، اونجا با هم دیگر گفتگو کردند و اون اختلافات حل شد و توانست که هم پشتیبانی خودش را از کردهای اقلیم و از مردم اقلیم و از مسلمان ها و هم سنی و شیعه، همین را توانست اینها را انعکاس بده و توانه نشان بده. لذا این اندیشه، اندیشه وحدت و یک پارچگی به هم پیوند دادن همه مسلمانان و همه گروه هاست در مقابل تمام حرکت های تفرق انگیز و فتنگر که در رأس آنها امریکا و اسرائیل و عربستان آل سعود و آل نهیان در این زمان دارن از اینها حمایت میکنن و پشتیبان اینها هستن و اینها دنبال ایجاد اختلافن. به عکس حرکت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، اندیشه حضرت امام، اندیشه حضرت امام خامنه ای و همچنین روش و حرکت مقاومت در جمهوری اسلامی و حرکت مقاومت و سردار سلیمانی، این وحدت بخش و پیونده همه گروه ها به انسجام بخش به مسئله مقاومت در زمینه های مختلف هست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب اختری از وقت گذاری حضرت عالی و ممنون از همراهیتون و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز با این برنامه از ققنوس، یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همه شهدای محور مقاومت و شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. دو تا ماهی کوچولو بودن که با مامانشون زندگی میکردن. مامانشون هر روز واسهشون قصه دریا رو میگفت، اینکه دریا چقدر بزرگه، چقدر قشنگه، چقدر آبیه.
پس تو برات دل کرده، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
مردی بیرون از غار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. مردی بیرون از غاب روایت بزرگ مردی است از تبار مکتب عاشورا، روایت حماسه مردی که تفسیر شعر عاشورا شد در عصر معاصر، قصه سرداری از جنس عشق و ایمان و اخلاص که حسینی اندیشید، حسینی زیست و حسینی به ملکوت پرکشید. سلام بر سردار دلها و مکتب جاودانش و سلام بر شما شیفتگان مرام و مکتب حاج قاسم عزیز. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه در جلسه درس اخلاق درباره سردار سلیمانی اینطور فرمودند: دین چون این کسانی را مانند حاج قاسم می تواند بپروراند که حتی در اوج قدرت و در جلسات رسمی سعی می کرد گوشه‌ای بنشیند و به شدت از شهرت و مطرح شدن پرهیز داشت. آن وقت این رو مقایسه کنیم با حال خودمان. اگر بیاییم در مجلسی و کسی به ما اعتنا نکند چه حالی پیدا می کنیم؟ مخصوصا اگر کسی فوشی هم به ما بدهد چه حالی پیدا می کنیم؟ آن وقت کسی با این فضائل سردار سعی می کرد دوستانش هم او را نبینند. این تربیت دین است. هیچ مکتبی اینطور نمیتواند افراد را تربیت کند. ما خیال نکنیم دین صرفاً یک نماز و روزه و حج است. نه، اینطور نیست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
یک سال از همکاری افتخاری او با سپاه پاسداران می‌گذشت که در مرداد ماه 59 رسماً لباس سبز پاسداری را به تن کرد. وظیفه حفاظت از فرودگاه کرمان به گروهی از پاسداران سپرده شده بود که نام قاسم سلیمانی نیز در بین آنها به چشم می‌خورد. او ورزشکار حرفه‌ای بود و به دلیل آمادگی جسمانی به تهران اعزام شد تا زیر نظر شهید محمد ناظری آموزش ببیند. پس از بازگشت از تهران، کار آموزش رزمندگان کرمانی را بر عهده گرفت تا آنکه حاج قاسم در نخستین عملیات مستقل نیروهای کرمانی به فرماندهی غلام عباس گلزار در منطقه کرخه کور شرکت کرد. گردان مستقل نیروهای کرمانی در پنجم تیر ماه 1360 به اهواز اعزام شد و 10 روز بعد قاسم سلیمانی در سمت جانشینی گروهانی مجدد عازم جبهه شد. عملیات شهید چمران در 5 مرداد ماه در شمال کرخه در حالی برای قاسم سلیمانی ماندگار شد که وی در این عملیات از ناحیه دست مجروح شد. در میانه سال 1360 قرار شد او دو گردان نیروهای کرمانی اعزامی برای شرکت در عملیات طریق القدس را فرماندهی کند که در این عملیات مهم درخشیدند. پس از درخشش او در عملیات طریق القدس، شهید حسن باقری با او آشنا شد. آشنایی مبارکی که موجب شد مسئولیت خطی به نام سارالله از سوی حسن باقری در تاریخ 21 هفته 60 به وی سپرده شد. سرانجام در مقر گلف از او خواست نیروهای پراکنده کرمانی را در قالب یک تیپ سازماندهی کند. ابلاغ فرماندهی تیپ سارالله برای حاج قاسم در تاریخ 21/9/1360 زده شد و او حالا میبایست تیپ سارالله را تشکیل بدهد. تیپی که قرار است به زودی تبدیل به لشکر 41 سارالله بشود.
بیاییم حکایت آن مرد خوب را هرگز از یاد نبریم. او هنوز اینجاست در میان ما. حکایت مردی که نقش یادش از لوح دل نرود.
حاج قاسم وقتی ما خواب بودیم اون بیدار بود تا مراقبش داعش نیاد که ما را اذیت کنه. حاج قاسم کلی مهربونه به اون بچه یتیمه کرده که حتی بابا هم نداره، مامانم نداره.
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. دکتر محمد باقر قالیباف حرفهای بسیاری دارند از اوصاف شهید سلیمانی و ویژگی‌های شخصیتی و کاری ایشون. به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای دکتر قالیباف. خب مکان یه مکان خاص و مقدسی است که همه خاطره داریم از جایگاه حضرت امام و این حسینیه که همه چی از اینجا میومد، منشأ خیلی رهنمودها و خیرها و انرژی انقلاب اسلامی در اون دهه مبارک امام زنده بودن و در ادامه مسیر هم شاهد اتفاقات بزرگی بودیم، من جمله بروز و ظهور یک فرمانده مثل شهید قاسم سلیمانی. و این برنامه مختص ایشون هستش از زبان دوستانشون. شما که از نزدیکترین دوستان ایشون بودین و هر دو از یک جهت خیلی شبیه، چون شما هم غیر از دفاع مقدس از مدیران قوی کشور بودید در پست‌های مختلف. من اولین سوالم در تو با همین این عمق دوستی شماست، چه ویژگی در حاج قاسم بود و این ایشون رو متمایز از خیلی دیگه از فرمانده ها کرد، بخاطر همین درخشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز، مردم شریف و متدینمون در سراسر کشور. مخصوصا عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، رزمندگان، به حال همه ما و ملت ما، چه اونهایی که بعد از دوران دفاع مقدس به دنیا اومدن تا امروز، چه دوستانی که در دوران دفاع مقدس بودن، همه ما مدیون شهدا هستیم، مدیون آزادگان هستیم، جانبازان هستیم. واقعا شخصیت حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه در حوزه جنوب شرق کشور بود. خب اون موقع من در زمینی بودم، جنوب شرق کشور واقعا موضوعات ناامنی داشت. شما نگاه کنید، ما رفتم اونجا، یه بخش عمده‌ای که مردم اونجا یه سری ناامنی و شرارت وجود داره، واقعا مردم گشتن. یکی من میگم ما سال 71، ما سال 72. واقعا نگاه نکنیم امروز که بیش از 97-8% روستای ما امروز اینها گاز دارن، اینها برق دارن. ما واقعا قبل انقلاب و دوران جنگ نرسیده بودیم. البته خب جهاد انصافا اون موقع خوب به روستاها میرسید و جهاد بخشی از توانش رو آورد در دوران دفاع مقدس به حوزه دفاع و جنگ و مهندسی جنگ، ولی ما هم میگیم حاج قاسم اونجا تجربه کرد که رفت در دل روستاها، در دل مردم، محرومیت زدایی رو فهمید، معیشت رو فهمید، زندگی با مردم رو فهمید. آقای سلیمانی رنج دیده بود، خودش زحمت کشیده بود. شهید سلیمانی از چهره های برجسته دوران دفاع مقدس بود با اون ویژگی‌های خودش و اثرگذار در میدان جنگ. شما نقش نبینه در برفجهش کی میتونه نبینه عظمت کار شهید سلیمانی رو در جاده ام القصر و پایگاه های موشکی؟ کی میتونه عظمت کار شهید سلیمانی رو در کربلای 5، حساس ترین نقطه جنگ ما، اون شبی که ایشون زد بعد از کربلا 4 خط اونجا رو شکست؟ اینا برجسته ایشون در اونجا. و بعد تو این دهه هم که در جنوب شرق کشور اونجا اومد، در حقیقت تونست سیستم بشناسه، کار با بخش‌های دولتی رو، چون محرومیت، روستاها، جاده، آب، با این بخش آشنا شد. کشاورزی، خب خودش یه بچه کشاورز بود. یه خاطره براتون بگم بد نیست. تو همون سیستان بلوچستان، شاید واقعا کسی که به طور قطع خون ریخته بود در درگیری‌های مسلحانه، رزمندگار رو به شهادت رسونده بود، از اشراری بود که اونور مرز بود، میآمد و شرارت می‌کرد و برمیگشت. حاج قاسم تونسته بود ارتباطی برقرار کنه که ایر آوردش تو شهر کرمان، باش حرف زد، دو نفری نشستن باش حرف زد. ولی چون اسلام اجازه نمیداد، شهر اجازه نمیداد، چون بهش قول داده بود که تو امان داری بیا اینجا، و او حاج قاسم رو میشناخت که حاج قاسم آدم مردیست، اخلاق رعایت میکنه، شرع رعایت میکنه، چون حاج قاسم بهش امان داد، او آمد با حاج قاسم حرف زد و حاج قاسم بعد این رو رها کرد، چون بهش امان داده بود. در اسلام وقتی کسی رو امان دادی دیگه حق نداری، ولو قتلی هم انجام داده باشه، اونجا بری سراغش. و حتی بعد این فرد رو رصد نکرد که از اینجا کجا میره، رهاش کرد. بعدها یک ماه بعد، 20 روز بعد، دو مرتبه کار خودش حاج قاسم دنبال کرد. بعد یک جایی توی یک درگیری که او هم بعد شرارتش رو ادامه داد، یک جایی بعد اون کشته شد. نگاه کنین شما، یه فرماندهی، اینا ویژگی های حاج قاسمه که اونهایی هم که این گونه بودند، این باز این ارتباط، یعنی در دل خلاصه همه رسوخ میکرد، چون با محبت بود، یعنی
خیلی اعتماد به نفس میخواد.
بله خیلی اعتماد به نفس. نگاه کن حاج قاسم یکی ویژگیش این بود که جامعیت داشت. حالا من واقعا بود یه وقتی در شخصیت و خصلت‌های شخصی حاج قاسم بحث کنیم. دوستان که با حاج قاسم کار کردن میدونن یه وقتی یه نهیبی میزد، یه تشریب به بچه‌ها میزد، یک خلاصه برخوردایی میکرد با بعضی از مدیراش که هر کی نمیشناخت میدید میگفت مثلا چرا اینطوری. ولی هیچ کدوم از این مدیرها از دست حاج قاسم ناراحت نمیشدن. چرا؟ او هم میفهمید که قاسم برای نفسش این تشر نزد، برای کار مردم زد، برای بهتر شدن زد. لذا دعوای حاج قاسم هم لذت بخش بود. حاج قاسم آدم مقتدری بود، قدرت داشت، ولی در اوج قدرت اهل گذشت. شهید سلیمانی این مردمداری رو ویژگی دومش بود. همیشه تو حرفاش این بود که میگفت چی؟ میگفت که اگه ما یه قطعه از بهشت رو بخوایم ببینیم، با دوران دفاع مقدس رو ببینیم. چرا که اونجا اعتماد بود، محبت بود، گذشت بود، ایثار بود، برادری بود، دنیا طلبی نبود، بالا پایین نبود، اصلا یه فضایی بود. هرچی من الان بخوام اون بگم اون فضا چی بود، چون دوستان و جوانای امروز اون فضا رو ندیدن، واقعا نمیشه مقایسش کرد. و همیشه حسرت می‌خوردیم به این. همینجا بود که شهید کاظمی همیشه گریه میکرد، میگفت که خلاصه ما جامانده ایم، ما وامونده از کاروان شهداییم، خدا نخوا ما رو بس کن، بذار دیگه ما نباشیم، نبینیم. شهید سلیمانی همینطور مرتب. خب بعد ایشون از اونجا اومد در نیروی قدس، شد فرمانده نیروی قدس. پس این دوتا ویژگی، بس مکتب حاج قاسم، یک سنت الهی و باور داشتن به این، دوم مردم، مردمی بودن، هر کاری، هر تصمیمی مبناش مردم. نگاه کنید، نداریم ما تو بچه رزمنده هامون که یک کسی 40 سال بی وقفه مجاهدت کرده باشه. حاج قاسم از اول جنگ، از سال 60-59 مجاهدت کرده تا لحظه شهادتش. یعنی بعد جنگ هم اگر ما اومدیم تهران در کارهای ستادی مشغول شدیم یا در کارهای سازندگی مشغول شدیم، حاج قاسم یک دهه همینطور اسلحه به دست، ولی برای محرومیت زدایی، مجاهدت
با دو بودش، هم مقابله با شرورهایی که واقعا شرارت میکردن، وابستگی خارجی داشتن، از اون ور مرز میامدن شیطنت میکردن، چه مردم